أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان ربنا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي
الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تشكر میکنیم از برادر ارجمند که با تلاوت چند آیه از کلام الله مجید مجلس رو نورانی کردن با استعانت از خداوند متعال و حضرت حجت سلام الله علیه جلسه رو شروع میکنیم جهت خوشنودی امام از سلام الله علیه صلوات دیگری هدیه بفرمایید
اللهم صل علی محمد و آل محمد
خیر مردم عرض میکنم خدمت اساتید ارجمند معاونت محترم تهذیب حوزه های علمی حضرت حجت الاسلام و المسلمین عالم زاده نوری و اساتید ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جهانگیرزاده و استاد ارجمند آقای دکتر رفیعی هنر و خدمت یکایک شما دانشپژوهان ارجمند، برادران و خواهرانی که در جلسه شرف حضور دارید و همچنین بزرگوارانی که در فضای مجازی در این نشست شرکت کرده اند، از همه بزرگواران تقدیر و تشکر میکنم. همچنان که مستحضر هستید، انجمن روانشناسی اسلامی چند کمیته دارد. یکی از کمیته های او کمیته پژوهش هست که برگزاری نشست، کرسی علمی ترویجی و همایش ها بر عهده این کمیته هست. متناسب با موضوع روز، یکی از موضوعاتی که در روانشناسی از قدیم یک سبقه و یک پیشینه طولانی دارد اما به مناسبتهایی در ایام اخیر مقداری برجسته تر شد و اون رابطه و مناسبت بین نهاد دین و حوزه علمیه با روانشناسی و مشاوره نوین، رابطه اینها، حدود و سغور تعاملات اینها و وظیفه حوزه علمیه در مقابل روانشناسی اسلامی و رسالت حوزویان در مورد روانشناسی و مشاوره اسلامی، این موضوع به مناسبت‌هایی در این ایام اخیر مقداری برجسته شد، اگرچه یک سبقه طولانی دارد. مناسبات و تعامل نهاد دین و حوزه علمیه با روانشناسی یک سبقه طولانی مدت دارد، اما خب به مناسبت‌هایی برجسته شد در این ایام. کمیته پژوهش بر اساس رسالت خودش و بر اساس درخواستی که از طرف تعداد زیادی از دانشپژوهان، اساتید و پژوهشگران حوزه روانشناسی اسلامی انجام شد، این وظیفه و این ضرورت رو احساس کرد یک نشستی رو برگزار بکند با حضور اساتید صاحب نظر در این حوزه. اگر شما اساتید در این زمینه بسیار داریم که در زمینه تعامل دین و روانشناسی و روانشناسی دینی و روانشناسی اسلامی صاحب نظر هستند، اما خب ما در نهایت با حضرت حجت الاسلام و المسلمین، عالمزاده نوری، آقای دکتر جهانگیرزاده و آقای دکتر رفیعی هنر به توافق رسیدیم که این نشست رو انشاءالله امروز برگزار بکنیم. من مقدمات رو کوتاه بکنم، یک درخواستی بکنم از حضار ارجمندی که در جلسه حضور دارن و بزرگوارانی که در فضای مجازی شرکت کردن. سوالات خودتون رو که لازم هست از اساتید ارجمند مطرح بشود رو به صورت مکتوب لطفاً مرقوم بفرمایید. جناب آقای احمدی حضور دارن، اینها رو به بنده میدن و در پایان ما انشاءالله وقت مصطفایی رو به مطرح کردن سوالات شما از محضر اساتید اختصاص خواهیم داد. در ابتدا ما چند سوال رو مطرح میکنیم، 3-4 سوال کلی در این زمینه در ذهنمون وجود داره که مطرح میکنیم و به نوبت از اساتید میپرسیم و دیدگاه و پاسخ و توضیح و تحلیل اساتید رو انشاءالله خواهیم شنید. خب من اینجا لازم هست دعوت بکنم از اساتید ارجمند که تشریف بیارن، در جایگاه قرار بگیرن که انشاءالله برنامه رو شروع کنیم. خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای عالمزاده نوری هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همچنین استاد ارجمند آقای دکتر جهانگیرزاده و آقای دکتر رفیع هنر هم تشریف بیارن، در جایگاه قرار دارن. بفرمایید. مجدد تشکر و
قدردانی میکنم از اساتید ارجمند.
و وقت رو از دست نمیدیم و بحث رو شروع میکنیم. برنامه رو چنین با اساتید هماهنگ کردیم که یک سوالی رو مطرح میکنیم بر اساس اینکه اساتید ارجمند خودشون صلاح بدونن هر کدوم شروع کننده باشن. ما بر اساس سن به نظرم ابتدا سوال رو از حاج آقای عالمزاده نوری بپرسیم و بعد از اون از استاد ارجمند آقای دکتر جهانگیرزاده و بعد از استاد ارجمند آقای دکتر رفیعی. اما خب شروع و خاتمه رو به خود اساتید واگذار میکنم. من ابتدا مطلب رو شروع میکنم و سوال رو مطرح میکنم و انشاءالله در خدمت اساتید خواهیم بود. ببینید رابطه حوزه علمیه و نهاد دین با روانشناسی و مشاوره نوین که اگر حد وسط اینها و تلاقی اینها رو به عنوان روانشناسی و مشاوره اسلامی بپذیریم، این پا در علم دینی دارد. یعنی ریشه این بحث به دیدگاه در مورد علم دینی برمیگردد. این که معنای علم دینی چیست، روانشناسی اسلامی داریم یا نداریم، معنای روانشناسی اسلامی چیست و به صورت کلی چه رابطه‌ای بین نهاد دین، حوزه علمیه و علوم انسانی به ویژه روانشناسی و مشاوره اسلامی وجود دارد. با این سوال بحث رو شروع می‌کنیم و در خدمت استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین عالمزاده نوری هستیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بگم چی بار دیگه؟
میکروفونشون و
دوربینشون فعال نشه. عزیزانی که در فضای مجازی حضور دارن میکروفون و دوربینشون رو فعال نکنه لطفا. استاد ارجمند روند رو عرض بکنم. سه تا سوال به صورت کلی مطرح میکنیم. هر کدوم از اساتید هر سوالی رو 10 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود. سوال اول 10 دقیقه استاد ارجمند حاج آقای عالمزاده و بعد حاج آقای جهانگیرزاده و بعد حاج آقای رفیعی هنر و همچنین سوال دوم و سوم. این حدود 1.5 ساعت حداقل زمان میبره و بعد انشاءالله در خدمت حضار محترم هستیم و پیشاپیش هم تشکر میکنم از اساتید ارجمند که مدت زمان مقرر رو انشاءالله رعایت میکنم و سر زمان بحث رو به اتمام میرسونم. در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، نصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى ومحمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض تشکر دارم و سپاس فراوان از همه اعضایی که زمینه این گفتگوی علمی انشاءالله خیلی خوب رو فراهم کردن و این فرصت رو پدید آوردن برای اینکه درباره یک موضوع به عقیده بنده راهبردی یا فوق راهبردی با هم دیگه گفتگو رو کنیم. توفیق هم شد که در خدمت برادران عزیزم اساتید ارجمند حاج آقای جهانگیرزاده و حاج آقای رفیعی هنر باشیم. یه تعلق قلبی ویژه‌ای بین ما وجود داره که عرض شد که خب ما با هر دو بزرگوار مأنوس بودیم و با حاج آقای جهانگیرزاده که مدتی هم بحث بودیم، حاج آقای رفیعی مدتی همکار بودیم و یک علاقه قلبی باطنی و درونی بسیار بسیار ویژه‌ای بین ما برقراری که از اینکه این موقعیت پدید اومد که در محضر عزیزان باشیم و با هم دیگه گفتگوی علمی بکنیم، بیشتر خوشنودم و این شرف درونی خودم رو پنهان نمی کنم. خب اینجا کجاست؟ قم پایگاه علوم اهل بیت و مرکزی برای انتشار معارف دین به جهان که فرمودن منهو یفید العلم الى سایر البلدان من المشرق و المغرب، از اینجا باید علم به سراسر عالم سرریز شود. علوم اهل بیت و معارف دینی از اینجا باید به سراسر عالم سرریز شود و تمدنی اسلامی بر مدار معارف اسلامی بنا گردد. ما کی هستیم؟ ما در زمره عالمان دین قرار داریم، در این مکتب خانه امام صادق علیه السلام درس خوندیم و بناست به عنوان عالمان دین نقش آفرینی بکنیم. مرادمون از دین چیه؟ دین عبارت است از دین اسلام، ان الدین عند الله الاسلام، به قرائت امیرالمؤمنین مکتب تشیع، و البته مراد از مکتب تشیع هم تشیع لندن نشین و آمریکا پسند نیست، مراد اسلام ناب محمدی است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عالمان بزرگوار بعد از تتبع فراوانی که در منابع دین کردند معتقد هستند به اینکه سخت هسته تعالیم دینی عبارت است از توحید. مرحوم علامه طباطبایی دارند، سایر بزرگان و اهل معرفت هم آوردن که اگر تمام معارف دینی رو خلاصه کنیم، فشرده بکنیم و کپسوله بکنیم و در یک جمله بخوایم جمع بکنیم، میرسیم به کلمه توحید لا اله الا الله. و اگر کسی عرضه داشته باشه، توانایی داشته باشه که لا اله الا الله رو بسط بده و پهن کنه و تفصیلاتش رو پیدا بکنه، تمام معارف دینی از لا اله الا الله استخراج میشه. بنابراین مرادمون از دین توحید است به قرائت امیرالمؤمنین. منابع دین چی هستند؟ عمده ترین منابع دین عبارت است از قرآن و روایات معصومین. عالمان دین در این پایگاه علم دینی باید چیکار بکنند؟ باید از آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام پیام توحیدی دین رو استخراج بکنند و به سراسر عالم سرریز بکنند. مراجعه ما به قرآن کریم صرفاً یک مراجعه تشریفاتی نیست که صبح‌ها بلند شیم بعد از نماز یه چند آیه قرآن بخونیم بعدم بذاریم کنار رو، احساس نیازی دیگه نه به قرآن نه به اهل بیت نداشته باشیم. برای تیمن و تبرک فقط بعضی وقتا استناد به آیات روایات داشته باشیم. این که مراجعه به قرآن محسوب نمیشه. ما باید دستور زندگی رو از این کتاب حیات بخش و از این دستورات و تعالیم حیات بخش استخراج بکنیم و به عالم و آدم صادر بکنیم. انسان کیست؟ طبعاً بر اساس تعالیم دینی انسان که ما میخواییم روان او را بشناسیم یک موجود مادی 80 ساله از نسل میمون نیست که با تولد شروع بشود و با مرگ خاتمه پیدا کند. طبیعتاً این رو ما انسان نمیشناسیم. یک موجود ابدی بی‌نهایت با لایه‌های وجودی متنوع و تو در تو با بواطن که تو این عالم پیچیده زندگی میکنه و قابلیت خلیفت اللهی رو داره. این انسان میتواند به سعادت برسد. مراد از سعادت بندگی است، تسلیم در مقابل خدای متعال است، تقرب به خدای متعال است. مقصد حرکت انسان رضوان الهی است و عبودیت و تسلیم در مقابل او. بنابراین ما به عنوان عالمان دین و مبلغان دین و مربجان دین و مدافعان دین و مربیان دین در واقع موظف هستیم این پیام الهی را، این نسخه حیات بخش و سعادت رو برای انسان استخراج بکنیم و به بشریت ارمغان دهیم و تا دامنه قیامت برنامه حیات فردی و اجتماعی رو برای انسان بنمایانیم از این منابع. خب ما طلبه ایم، ما آخوندیم. آخوند یعنی اون کسی که دستور زندگی رو از متن منابع دینی استخراج میکند و برای نجات بشر، برای سعادت بشر به انسان میدن. هدایت به سعادت بشر در گروه این آیین است. تنها یک راه، تنها یک امام، تنها یک دین و همه تلاش های حوزویان باید این باشه که سرباز و مبلغ و عالم این دین و این مکتب باشند و بتونن این مکتب رو در سراسر جهان غلبه دهند. لیظهره علی الدین کله و در آیه دیگه فرمود و یکون از دینو کلهو لله. این مقدمات رو عرض کردم که یه دور بازگردیم به هویت خودمون، یه دور نگاه بکنیم به اون جایگاهی که درش قرار گرفتیم، حالا با این خودشناسی خودآگاهانه، با این هویت شناسی مبسوط تفصیلی بیایم وارد بشیم به موضوع روانشناسی و مشاوره. خب شما میتونید از اوائل انقلاب دانش‌های انسانی یا علوم اجتماعی به تعبیر دقیق‌ترش، علوم اجتماعی وارد حوزه‌های علمیه شد. حوزه علمیه که کارش فهم پیام دین بود و عالم دین پرورش می‌داد، احساس نیاز کرد که روانشناسی و اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی و مدیریت و سایر علوم انسانی یا علوم اجتماعی را بیاموزد. اولین سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اصلا فلسفه ورود این دانش‌ها به حوزه علمیه چی بوده؟ عالمان دین چه نیازی دارند؟ عالمان دین که قرار سخنگوی پیام دین باشن چه نیازی دارند به علوم اجتماعی بپردازند که این علوم اجتماعی در بوم دیگری پدید آمده، با مبانی دیگری تأسیس شده؟ خوندن علم صرف و نحو برای ما موجهه به خاطر اینکه کاملا تأثیر داره در فهم معارف اسلامی، اما خوندن اقتصاد و مدیریت و علوم سیاسی، روانشناسی و جامعه شناسی، خوندن اینها هم از منابع غربی مفید است برای اینکه ما نقش آفرین باشیم به عنوان عالمان دین؟ اساسا ما چرا رفتیم سراغ این علوم؟ چه نیازی به این علوم احساس کردیم که این علوم رو به عنوان دانش‌های رسمی در حوزه‌های علمیه در واقع معرفی کردیم و پدید آوردیم به رشته‌های رسمی آموزش؟ این خیلی کمک میکنه به اینکه پاسخ سوال برادر عزیزمون هم اینجا آشکار بشه. ببینید، در دانشگاه روانشناسی خونده میشه و در حوزه هم روانشناسی خونده میشه. فرق این دوتا در اینه که روانشناسی رو در دانشگاه میخونن که بیاموزن و مدرک بگیرن و مسلط شون تا مصرف کنن. دانشجو در دانشگاه روانشناسی میآموزد تا این نظریات رو خوب یاد بگیرد و مسلط شود و مصرف کند. اما در حوزه علمیه قرار نیست ما مصرف کننده دانشهایی باشیم که این دانشها رو غیر مسلمانان پدید آورده اند، با مبانی دیگری، با غایات دیگری پدید آورده اند. قرار بر این نیست. اگر هم به سراغ این علوم رفتیم برای مصرف کردنشون نبود، از اساس این علوم در حوزه علمیه پدید آمد تا عالمان دین در نقش آفرینی خودشون یه مقدار قوی تر بشن. یعنی چی؟ عالمان دین در فهم معارف دینی استفاده بکنند از دانش‌های جدید. چه استفاده‌ای میتونستن بکنند؟ ببینید، با ظهور انقلاب اسلامی و مسئولیت جدیدی که بر دوش حوزه‌های علمیه آمد در اقامه دین در سطح کلان جامعه، احساس شد که علوم انسانی به عنوان نرم‌افزار اداره اجتماعی لازم است. باید ما به سرعت پیام دین رو در زمینه اقتصاد، در زمینه جامعه شناسی، در زمینه حقوق، در زمینه علوم سیاسی، در زمینه مدیریت و سایر رشته‌های علوم اجتماعی پیدا بکنیم و با اونها جامعه رو اداره بکنیم. پیش از انقلاب فرصت اداره جامعه و مدیریت نظامات اجتماعی برای حوزه فراهم نبود. بعد از انقلاب که این فرصت پدید اومد، ما باید نرم افزارش از دین استخراج می‌کردیم. تمام شد. یک دقیقه من این تموم کنم، فلسفه رو بگم، بعد دوباره از همینجا ادامه خواهم داد. پس غرض این بود که غرض اصلی یا در واقع وظیفه اصلی حوزه علمیه بعد از انقلاب این بود که پیام دین رو در این زمینه‌های جدید به هدف مهندسی نظامات اجتماعی و اقامه و تحقق دین استخراج بکنه. یک مسیر این بود که ما مستقیما بریم سراغ آیات روایات و شروع بکنیم از صفر این کار کردن. یک مسیر هم این بود که نگاه بکنیم به تجربه غربی ها، این علومی رو که اونها برای همین منظور تولید کردن، یعنی برای مهندسی در واقع نظامات اجتماعی تولید کردن، این علوم رو از اونها بیاموزیم، نه به هدف مصرف کردن، بلکه به هدف آن که به ما نوعی ایده بدهد یا شاخک‌های ما را تیز بکند، قدرت استنتاق ما را از معارف دینی بالا ببرد و ما بتوانیم معادلهای این علوم رو در حوزه علمیه پدید بیاوریم. پس تفاوت اصلی بین روانشناسی که توی حوزه خونده میشه با روانشناسی که در دانشگاه خونده میشه اینه که در دانشگاه میخونن تا مصرف کنن، مثلا در کلینیک مشاوره یا در مواجهه با مثلا مراجعان مصرف کنن، حوزوی ها نمیخوانند که مصرف کنن چون اصلا اعتماد به این علوم ندارن و این علوم رو مبتنی بر مبانی درست نمیشمارن، تولید کنندگان این علوم مسلمان ها نیستن. میخوانند که یه مقداری چشمشان مسلح شود و بتوانند در استنتاق معارف اسلامی از منابع که قرآن روایات باشند به عنوان عالمان بی موفق تر عمل کنند. این مهمترین تفاوت بین تحصیل این علوم است در حوزه و دانشگاه. چون فرصت تموم شده ان شاءالله در نوبت آینده ادامه خواهیم داد.
تشکر میکنم از آقای عالمزاده و از اساتید ارجمند. درخواستی که دارم این است که
درخواست ما این هست که بر اساس توافقی که انجام شده در چارچوب سوالات پیش برویم که بتوانیم نتیجه مطلوب رو از جلسه بگیریم. اگر هر کدام از اساتید مبحث خودشون رو به آنچه از قبل در ذهن مبارکشون هست رو بدون توجه به سوال مطرح بکنن و پیش ببرن، عملا شاید نتیجه مطلوب رو نگیریم.
خب در خدمت
اساتید ارجمند آقای دکتر جهانگیرزاده و آقای دکتر رفیع هنر هستیم. هر کدوم از بزرگواران میخواهن شروع بکنن، لطفاً دیدگاه خودتون و نظر خودتون رو در مورد علم دینی و روانشناسی دینی و اسلامی مطرح بفرمایید تا انشاءالله برسیم به مباحث دیگر و سوالهای دیگر. در خدمتتون هستیم. خدا قدر کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید محترم جناب عالمزاده، جناب آقای دکتر رفیعی و حضار محترم. بنده هم به نوبه خودم تشکر کنم از اینکه این توفیق فراهم شد که در خدمت اساتید و دوستان گرامی باشیم. سابقه آشنایی ما با جناب آقای عالمزاده به سالها بیشتر در واقع زمان حضور تو مدرسه و اونها میگذره، ولی خب البته ایشون دوره هایی از ما جلوتر بودن و به یه نحوی بنده واقعا خوشوقت هستم که تو حوزه های مختلف تو برخی حوزه استفاده کردم از ایشون و رفاقتمون هم با این دکتر رفیعی که سالها به واسطه ورود به همین حوزه لاتایلات روانشناسی یه مقدار قویمتر و پایدارتر شده. بله، من خوشحالم که این فضا فراهم شد در خدمت اساتید و دوستان هستیم. به نظرم اون چه که ما رو به اینجا کشونده در واقع بحث در مورد اونچه که در موردش اتفاق داریم نیست. طبیعتاً خب همه اینها درسته که در واقع ما به عنوان عالمان دین متکفل در واقع فهم و انتقال پیام دین هستیم و در واقع وظیفه اصلی و محوری خودمون رو این میدونیم. اما من به نظرم میرسه من میتونم پاسخ بدم به اون سوالاتی که آقای هوشیاری فرمودن در خصوص اینکه علم دینی چیه و مشاوره دینی چیه، نسبت حوزه و مشاوره چیه، ولی من دوست دارم در واقع یه نسبتی بین صحبت‌هایی که در واقع مطرح میشه برقرار بکنیم که این بتونه در قابل استفاده تر باشه برای دوستان و چیز یاد بگیریم اگر انحرافی در اندیشه و خطایی در برداشت وجود داره برطرف بشه. حالا آقای هوشیاری اگر دیدم من زیادی دارم حاشیه میدم بفرمایید، انشالله برگردیم به مسیر اصلی. من تصورم اینه که در واقع وقتی میخواییم پیام دین رو منتقل بکنیم، انتقال پیام دین شرط اولی و اصلیش به دست آوردن یک فهم جامع از انسان. فکر میکنم برداشتی که من از فرمایشات آقای عالمزاده استاد محترم خودم دارم اینه که روانشناسی صرفاً یه ابزاری بود برای اینکه ما دانش دینی رو در قالب مسائلی که روانشناسان در واقع بهش پرداختن به مخاطب خودمون منتقل بکنیم. در واقع ما به عنوان عالمان دینی نگاه کردیم، دیدیم روانشناسی مشتری داره و روانشناسی به سوالاتی پرداخته، ما هم میخواستیم پیام دین رو منتقل بکنیم، گفتیم بیاییم در واقع از مسیر دانش روانشناسی که مشتری خودشو داره، مشتریهای روانشناسی رو هم به مشتریان دین اضافه بکنیم. گویا مثلا روانشناسی که حالا توی 100 سال 200 سال اخیر مبتنی و چند هزار سال اندیشه بشری شکل گرفته، کمکی به فهم جامعه ما از انسان نمی کنه و در واقع مبانی دینی، آموزه‌های دینی کفایت میکنه در فهم جامعه انسان و این فهم میتونه ما رو در انتقال پیام دین کمک بکنه. خب من در مورد این ادعای ملاحظه‌ای دارم. از اولم اینه که آیا ما به این سوال پاسخ بدیم، آیا اساساً با این وقتی که ما قرآن رو در اختیار داریم، روایت اهل بیت رو در اختیار داریم، برای به دست آوردن این فهم جامع از انسان، خصوصا در حوزه‌های روانیش نه در حوزه‌های زیستیش که اون متکفلش علوم و دانشمندان علوم طبیعیه، آیا اساساً به دانش روانشناسی نیاز داشتیم؟ یعنی من فرمایشات عالمزاده رو که شنیدم به ذهنم رسید که گویا در واقع تبلیغی که حالا یه عالمی در مثلا صدر غیبت میتونست نسبت به انسان و مسائل انسانی داشته باشه با کسی که 700 سال پیش، 200 سال پیش، 100 سال پیش، 50 سال پیش کنه، فقط تفاوت در روش ها و منش هاست و نه تفاوت در انتقال اصل بیان. خب من نسبت به این موضوع یک ملاحظه‌ای دارم. طبیعتاً پیام دینی ما به ابعادی از انسان پرداخته که برای فهم ناقص و به اصطلاح خیلی محدود بشری در حوزه‌های متعالی وجود انسان خب دست نیافتنیه. طبیعتاً پیام دین توی سطحی مطرح میشه که اون حقیقت پنهان و در واقع غائب بر انسان مادی در این سوق از وجود در واقع مطرح میشه و قابل کشف نیست. طبیعتاً چهارچوب کلان نگاه ما به انسان همون چهارچوب کلانیه که دین تعریف میکنه. ادیان به طور کلی در سالها در طول تطورشون مطرح کردن و دین اسلام به طور خاص یک نگاه کاملتر و جامعتر رو مطرح کرد. اما معتقدم روانشناسی، حالا روانشناسی که در 100 سال 200 سال اخیر شکل گرفته با همه پیشینش، میتونه خیلی کمک بکنه که این نگاه، نگاه جامعتری باشه، نگاه کاملتری باشه، ما فهم بهتری از انسان داشته باشیم. درسته روانشناسی در مورد لایه‌هایی از انسان صحبت می‌کنه که شاید اینطور نیست که بگیم دانستنش خیلی مستقیم با امر هدایت و سعادت انسان مرتبط میشه، این نیست، ولی به شکل غیر مستقیم حتما این گونه هست. انسان رو نمیتونیم تفکیک بکنیم، نمیتونیم بگیم یک ساحت انسان مربوط به حوزه هدایت، حوزه معنویت، حوزه در واقع ارتباط انسان با دنیای ملکوته و بقیه ابعاد شناختی و عاطفی و انگیزشی و شخصیتی و منشی انسان مربوط به همین حوزه در واقع انسانی و جدایی از اون حوزه معنوی است. یعنی حتما با هم ترابط دارن و من معتقدم که اساسا ما شاید روان درکی یا برداشتی که از روانشناسی موجود داریم، اینکه ما روانشناسی معاصر رو هم اسمش رو بزنیم به نام روانشناسان غربی که بعد از رنسانس اومدن در واقع مجموعه هایی رو تدوین کردن به عنوان روانشناسی، اینم یه مقداری قابل قبول نیست. یعنی روانشناسی معاصر من به عنوان میراث بشری بهش نگاه میکنم، به عنوان میراث بشری که حتما ریشه در اندیشه های انبیاء الهی داره، حتما ریشه در دیدگاه فلاسفه بزرگ داره. بسیاری از مسائلی که تو روانشناسی موجود مطرح میشه و حرف و حدیث هایی که حولش مطرح میشه، شما حتما رد پاش رو پیدا میکنید در آثار دینی. و البته روانشناسی یک مبنا و یک روش و یک موضوع و یک دسته مسئله خاص و یک دسته اهداف خاص نداره. یعنی روانشناسی موجود و حالا چه جریان اصلی روانشناسی و جریان های حاشیه‌ای، در واقع موضوعات متنوعی رو در بر میگیره، روش‌های متنوعی رو در بر میگیره، اهداف متنوعی رو در بر میگیره. پس اول اینکه ما یک جا بگیم روانشناسی موجود در واقع دانشی است مبتنی بر مبانی در واقع ماتریالیستی و غیر الهی و روش تجربی در واقع که موضوع بررسیش مادیات و محسوسات و ملموساته و از این دچار انحراف در مبانیه و ما متکفل در واقع تبلیغ فهم و تبلیغ اندیشه های اصیل دینی هستیم. این در مورد ساحت های حرف میزنه که اساسا خیلی ربطی به هدایت نداره، اگر در مورد ساحت های مرتبط با هدایت هم داره حرف میزنه که بی ربط داره حرف میزنه. من احساس میکنم این برداشت برداشته دقیقی نه از روانشناسیه و نه از انگیزه های کسانی که معتقدن روانشناسی میتواند کمک بکنه به جریان فهم و تبلیغ دینی. من معتقدم روانشناسی معاصر در واقع یک ملغمه ای از موضوعات و مسائل و روش های در واقع متنوعی که وجود داره. حضرت آیت الله مصباح تو کتاب علم دینیشون میگن بهترین تعریفی که من میتونم از علم دینی بکنم همین پاسخ هاییه که نگاه های مختلف، رویکرد های مختلف، روش های مختلف به مسائل خاص میده. ما به همه این میگیم روانشناسی. روانشناسی فروید نیست، روانشناسی راجرز نیست، روانشناسی مزلو نیست که البته اونا هم هست. روانشناسی مجموعه ای از نگاه های الهیاتی و غیر الهیاتی و ماتریالیستی با مبانی درست و غلط ملغمه ای از این هاست. اندیشمندان مختلف تلاش کردن بر اساس مبانی خاص خودشون و عمدتا بر اساس نگاه تجربه به عنوان یک فرد خلاق بیان صورت بندی بکنن پدیده ها رو و طبیعتاً ملغمه ای از درست و غلطه. پس روانشناسی موجود رو تحویل نبریم به یک دانش غربی در واقع دارای مبانی نادرست. پس این نگاه من در مورد روانشناسی، یعنی فکر میکنم روانشناسی موجود رو نمیتونیم تک بودی بهش نگاه بکنیم. و نکته دوم، سوال بعدی رو که میخوام بهش پاسخ بدم اینه که حتی ما در مقام تربیت دینی برای فهم جامعه تر انسان نیاز به دانستن و تعمق و تأمل در همین روانشناسی موجود داریم و حتما به ما فهم جدیدی از انسان میده. اینطور نیست که روانشناسی صرفاً ابزاری در دست اندیشمندان مسلمان برای ترویج اندیشه دینی باشد. نه خیر، معتقدم روانشناسی موجود به انسان، البته انسانی که در واقع اهل تحلیل، اهل فهم، اهل انتقاد، اهل بررسی، نه انسانی که حالا در بس میخواد در واقع اندیشه هایی رو بپذیره و در مقام عمل ازش نون بخوره، حتما به فهم جامعه انسان کمک میکنه. و فکر میکنم مسئله‌ای که ما الان جمع شدیم اینجا که در موردش حرف بزنیم همین است که در واقع آیا روانشناسی معاصر این کلیت باید نفع میشه و دومی که آیا روانشناسی معاصر میتواند به فهم ما از انسان و فهم ما از سعادت انسان و نسخه پیچی برای انسان کمک بکنه، که من در این مورد دوم هم معتقدم بله، که انشاءالله توی گام های بعدی در موردش بیشتر صحبت کنیم. ببخشید اگر طول نشه.
خیلی متشکرم از استاد ارجمان و آقای دکتر جهانگیرزاده. یاد شد از مرحوم علامه مصباح یزدی، روح این استاد بزرگ و همه علمای در گذشته از اسلام رو شاد کنید و صلواتی خواهیم برد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در ادامه بحث در خدمت استاد ارجمند آقای دکتر رفیع هنر هستیم و دیدگاه ایشون رو هم در مورد علم دینی و یا در ادامه بحث جویا هستیم و میشنویم. در خدمت شما هستیم، صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت سروران معظم،
سلام صاحب
مولاوان حاضر در جلسه و همراهان در فضای مجازی. بنده هم به سهم خودم تشکر میکنم ابتدا از مسئولین محترم انجمن روانشناسی اسلامی آقای دکتر هادی عزیز، آقای دکتر هوشیاری و دیگر دوستانی که اهتمام برای برگزاری مباحث علمی مرتبط دقیقا به رسالت این انجمن رو دارن و این مباحث رو برگزار میکنن و از اساتید معظم جناب استاد آموزادی نوری و آقای دکتر جهانگیرزاده هم تشکر میکنن. این نکاتی که فرمودن لحاظ احساس درونی متقابل هست و هم به جناب استاد آموزاده نوری و هم به رحمتالله عزیز ما ارادت قبلی و بعدی داشتیم و داریم. من اجازه میخوام آقای دکتر شری این سوال رو پاسخ ندم،
به این دلیل که فکر میکنم تردد داره و اصلا به اون بحث بعدی، هرچند آقای دکتر اوشاری بنده خدا خیلی زحمت کشیدن که ما رو به یک نظم و نسقی برسونن، به امروز هم پیام داده بودن، یعنی 140 دقیقه زودتر بیاید به یه توافقی در تنظیم سوالات برسیم که این اتفاق نیفته. من اصخایی کردم که درگیر کلاس بدم. من سکوت میکنم، اگر فکر میکنه سوال دوم رو از اینجا شروع کنیم من از سوال دوم شروع، اگر نه که دور بزنیم و بعد من. خب سوال دومتون نقش تاریخی حوزه است، بفرمایید.
سوال دومی که مطرح میکنم با دکتر ربیعی‌نه بهشون میپردازن، بحث رابطه نهاد دین و حوزه علمیه با روانشناسی و مشاوره نوین هست و اینکه در این موضوع پیشینه‌ای در حوزه وجود دارد یا نه و عقبه حوزه علمیه در این موضوع چی هست، اصلا این موضوع موضوع امروز و دیروز مال همین چند مدته یا اینکه پیشینه بلند بالایی دارد رابطه دین و حوزه علمیه با روانشناسی و مشاوره. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که اگر من بخوام مشخصا برم سر پاسخ به سوال جناب دکتر هوشیاری، اون مقدار که من بررسی کردم تقریبا یک بررسی نسبتا جامعی بوده راجع به ورود نهاد حوزه به روانشناسی. میتونم ادعا بکنم و این ادعا تو شواهد مختلفی هم دارم که الان بعضی شو اشاره میکنم، تقریبا از آغازین روزهای، شاید هم یه خورده عقب‌تر اگه بخوام بگم، از آغازین روزهای ورود روانشناسی مدرن در ایران که برمیگرده به دهه تقریبا 1310 شمسی، تقریبا از همون زمان حوزه علمیه نقش آفرینیشو شروع کرد تو جریان روانشناسی مدرن. شما مستحضرید بحث های مختلف میشه تو این کتاب های تاریخی روانشناسی در ایران، حالا زیاد هم پرداخته نشده ولی خب همون مقدار که اشاره میشه، اشاره میکنن به مثلا آغاز روانشناسی مدرن در ایران رو به دکتر علی اکبر سیاسی منتسب میکنن به دلیل تألیف کتاب روانشناسی از لحاظ تربیت که ایشون تقریبا 1317 یا 1320 شمسی این کتاب رو تألیف کرده. اما و ادعای خود ایشون هم اینه که من اولین کسی هستم که اصطلاح حتی روان رو برای سایکی، برای سایکالوجی، اصطلاح روان و روانشناسی رو دارم انتخاب میکنم. اما وقتی ما بررسی میکنیم نه این نبوده، قبل تر از ایشون در واقع فردی به نام یحیی دولت آبادی که احتمالاً برخی از عزیزان توی فضاهای تاریخی سیاسی اسمشون رو بیشتر شنیده باشن، ایشون در واقع یک فردی بود که عالمزاده بوده، البته منظورم فامیلیشون عالمزاده نبوده،
به هم شایعه،
بله فرزند یک عالم بوده، البته حوزه عالمزاده هم فرزند یک عالم بوده، دلیل دارم اینجوری میخوام معرفی کنم ایشون رو، فرزند یک عالم بوده و عالم معروفی بوده، خودش هم یک دوره نسبتاً طولانی در حوزه علمیه تحصیل میکنه. آقای یحیی داوری، یحیی دولت آبادی، بعد یه مدت حتی نجف میره تحصیل میکنه، بعد عرض کنم که به هر دلیلی حالا نمیتونه دیگه بمونه در حوزه علمیه، خارج میشه، جذب در واقع فضاهای آموزش پرورش اون زمان که حالا اسم دیگه ای داشته، فرهنگ مثلا، وزارت فرهنگ و اینا، و دیگه تو کارهای اینطوری فعالیت میکنه. بعد برای ادامه تحصیل و فعالیت های علمیش به واسطه دولت وقت فرستاده میشه به بلژیک. اونجا میگه که یک اصلا کتابی داره به نام تاریخ دولت آبادی، اونجا شرح میده که اتفاقی گفته، میگه وزارت فرهنگ وقت به من گفتش که یه دونه کتاب در زمینه دانش جدیدی که الان مطرحه در اونجا در رابطه با روانشناسی شناسایی کن، ترجمه کن برای ما و بیار در ایران. و ایشون میگه کتابه، عرض کنم که روانشناسی معروفی تو اروپا بوده اون زمان که حالا ما تقریبا اسمش رو کمتر شنیدیم، به نام ای پی فولت، یک کتابی رو در واقع ایشون میاد انتخاب میکنه، اسمش بوده کاربرد روانشناسی در تربیت. ایشون کتاب رو میاره تو ایران ترجمه میکنه به روان‌نامه، اسم کتاب کاربرد روانشناسی در تربیت بوده، ترجمه میکنه به روان‌نامه. این تقریبا میتونم بگم اولین کتاب روانشناسی مدرن در ایرانه که توسط یک به نحوی حوزوی یا یک فرد عالمزاده یا یک خانواده روحانی اتفاق میفته. حالا چرا اینجوری میگم؟ چون بعداً بررسی کنید این آقای دولت‌آبادی بعداً انگار یک زاویه‌هایی با حوزه علمی پیدا کرد، تفکرات انتقادی پیدا کرد و حتی گاهی بعضی منتظر میگن که ایشون اصلا از خط در اومد و تفکرات بابیت و اینها پیدا کرد. مثلا دیگه این که نمیشه خیلی او رو همچنان بدونید از بدنه حوزه علمی باشد، ولی میخوام بگم آغاز این داستان از اینجاست. خب حالا اینو که رها کنیم، این برمیگرده به 1300 تقریبا 10 تا 15 شمسی این اتفاق میفته. بعد در واقع روانشناسان دیگه ای مثل دکتر علی اکبر سیاسی و بعد دکتر عرض کنم تقی عرانی آغازگران روانشناسی در ایران میشن. اینو داشته باشید. بعد ما میایم توی تقریبا از 1320 شمسی به بعد فعالیت جدی فضلای حوزه علمی در جریان روانشناسی رو میبینیم. اینو مستند میکنم به تحلیل نسبتا مفصل 4 مجله معروف حوزه علمی که جزء قدیمی ترین مجلات حوزه است. یکی مجله مکتب اسلام که تقریبا اکثر مقالاتش رو من تحلیل کردم تو از اون اولین سالهایی که شروع شده، مجله مکتب تشیع، مجله فروغنامه علم و مجله مسجد اعظم. اینها در واقع قدیمی ترین مجلات یا از جمله قدیمی ترین مجلات حوزه علمی است. وقتی ما اینو بررسی میکنیم میبینیم عجب علمایی که امروزه به عنوان مرجع تقلید ما میشناسیم و شناخته شدن، مثل مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، مثل آیت الله نوری همدانی، مثل آیت الله مظاهری، مثل مرحوم علامه طباطبایی، اینها مقالات روانشناختی در مکتب اسلام می‌زدن. آیت الله نوری همدانی مقاله داره در مکتب اسلام، آیت الله فاضل لنکرانی مقاله روانشناختی داره، حالا عناوینشون رو من دارم مستندش. پس این چه اتفاقی افتاده؟ این نمیتواند به نظر بنده، این نمیتواند صرفا از این زاویه باشد که مثلا حوزه احساس کرد نیاز به دانش روانشناسی برای فهم دین دارد، چون اونها ورودشون لزوما از این معنا نبوده، از این زاویه نبوده که ما بیایم روانشناسی را به خدمت بگیریم برای فهم دانش و برای فهم دین یا استنباط دین. نه، اونا اتفاقا گاهی اوقات در واقع ورود میکنن در اظهار نظر در خود اون دانش. اولین کسانی که ورود کردن به این داستان مرحوم سید غلامرضای سعیدی است که ایشون هم در واقع از هرچند مکلا بوده ولی از فضلای حوزه علمی حساب میشه. ایشون استاد مرحوم سید جعفر شهیدی است، استاد مرحوم شهید چمران عرض کنم و بزرگان دیگه، و از تاقا وقتی ایشون رحلت کرد آقای سید غلامرضا سعیدی تعبیر خیلی بلندی راجع به ایشون داشت که ایشون از پیشگامان انقلاب اسلامی بودن. تعبیر در مورد سید غلامرضا سعیدی این بود، آدم انسان واقعا فرهیخته‌ای بودن، هم علم دین رو داشتن هم علم روز رو. ایشون جزو کسانی است که اولین مقالات انتقادی به دانش روانشناسی را در مجله فروغ علم می‌زنند. روانشناسی در واقع چیزی که حالا اسم مقالش رو من میتونم اینجا بخونم، درسی از روانشناسی دو نقطه شخصیت انسان از نظر روانشناسی جدید و از لحاظ دین. این مقاله مربوط به چه سالی است؟ 1329 شمسی. ببینید اگر قبول کنیم که روانشناسی مدرن در ایران 1320 شمسی آمده است، ایشون 9 سال بعدش مقاله انتقادی میزنن و میاد کر و فر میکنه در راجع به روانشناسی، نظری فروید رو به نقد میکشه و بعد میگه آیا ما مثلا باید اینجوری روان انسان رو معنا کنیم یا نه. این نشون میده که بحث حضور حوزویان در جریان روانشناسی نمیتوانسته تک ساحتی باشد، که البته من اون ساحت رو هم قبول دارم که یکی از علتهای ورود حوزه به روانشناسی میتونسته استفاده در واقع برای فهم دین باشد. حالا از خواهم کرد که اصلا نوع ارتباط نهاد حوزه با روانشناسی چندگانه است، حالا اونو تو بحث دیگه اشاره خواهم کرد. بنابراین حالا جنبندی صحبتم رو این قسمت داشته باشم که اگر من بخوام بگم جریان تاریخی حوزه و روانشناسی چگونه بوده است، جریان تاریخی حوزه با روانشناسی یک جریان دو مقولگی نبوده که یا رد کامل یا قبول کامل. شواهدی که ما پیدا کردیم حرکت پیوستاری بوده، به این صورت بوده: قبول، پالایش، توسعه. این روند پذیرش روانشناسی در حوزه علمیه در 100 سال گذشته بوده. حالا ما یه مقاله هم تهیه کردیم برای اون همایشی که حالا ان شاءالله برگزار بشه، همایش
صد ساله حوزه علمیه، اونجا حالا مفصل‌تر انشالله اگه توفیقشون اونجا من ارائه میدم این رو، که قبول پالایش توسعه نگاه پیوستاری حوزه علمیه به روانشناسی بوده، نه نگاه دو مقولگی رد یا قبول، یا نبوده و بوده. خب بعد این سیره وقتی پیوستاری شد، حالا هم محتوا پیوستاری، سیر محتواییش، هم سیر روشی، هم سیر پذیرش و هم سیر ساختاری، من تو این چهار سیر اینو میبینم. سیر محتوایی به این صورت بوده، یک حرکت مطالعات انسانشناختی به سمت مطالعات روانشناختی، یعنی ابتدا مطالعات انسانشناختی بوده، بیشتر رفته رفته سوق پیدا میکنه به مطالعات مشخصا روانشناختی، این به لحاظ محتوایی. به لحاظ روشی ابتدا سیر با روش های اسنادی بوده، سپس حرکت میکنه به سمت مطالعات موردی، بعد به سمت بررسی های میدانی و سپس وارد میشه به مطالعات آزمایشی. به لحاظ پذیرش که عرض کردم، قبول، پالایش، توسعه، و به لحاظ ساختاری هم حرکت به صورت پیش سازمانی به سمت سازمان یافتگی بوده. ما میدونیم تا 1360 شمسی حضور حوزه در روانشناسی یک حرکت پیش سازمانی بوده، فردی بوده، سازمانی و نهادی نبوده. از سال 60 به بعد و اتفاقاتی که به واسطه در واقع تصمیم شورای انقلاب فرهنگی و دستوری که از تمام به حوزه علمی میده و درخواستی که و طرحی که از مرحوم آیت الله مصباح یزدی پذیرفته میشه، چون طرحهای مختلفی اون زمان به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه میشه، طرح مرحوم آیت الله مصباح پذیرفته میشه و از تمام دستور میدن که طرح مرحوم آیت الله مصباح پذیرفته بشه، یعنی عملیاتی بشه بعد از اینکه پذیرفته میشه، و بعد حالا اون دفتر همکاری حوزه تشکیل میشه، دفتر همکاری آغاز جریان سازمان یافتگی روانشناسی در حوزه علمیه. خب پس سیر هم از حاده به صورت پیش سازمانی بوده، و میتونم ادعا کنم روانشناسی جزء معدود دانش هایی در حوزه علمی است که اینقدر پرثمر بوده است به لحاظ خروجی و محصول در میان دانش های دیگه‌ای که به هر دلیلی حوزه علمی خواسته اون رو دنبال کنه. اشاره کنم تمام 11 مرکز آموزشی، 5 مجله پژوهشی، حدود 100 کتاب علمی، 100 مقیاس سنجش، 50 پروتکل آموزشی روانشناختی، 4 مرکز خدمات روانشناختی و بیش از 1000 فارغ التحصیل محصول حرکت سازمانی حوزه علمیه در جریان روانشناسی بوده. خب اینو میتونم ادعا کنم دانش روانشناسی جزء پر محصول ترین، حالا اسمش نمیذارم پر ثمر، میگم پر محصول، پر محصول ترین دانش در حوزه علمی بوده. همین امروز متوقف میکنم، بعد ادامه میدم ان شاء الله.
خیلی متشکرم از استاد ارجمند آقای دکتر رفیعی. باز میگردیم به ادامه فرمایشات استاد آرمزاده نوری. من فکر میکنم این سوال مربوط باشه به ادامه فرمایشات ایشون که وظیفه عالمان دینی در مقابل این علم انسانی در حال گسترش چی هست؟ وظیفه حوزه علمی و وظیفه عالمان دینی در مقابل این دانش دارای عقبه طولانی و خروجی های ثمر بخش چی هست و چه باید بکنیم؟ آیا رد و انکار کاری رو از پیش میبرد یا باید مسیر دیگری رو در پیش بگیریم؟ در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از همه عزیزان، استفاده کردیم از منظر اساتید. ببینید این نکته‌ای که حاج آقای جهانگیرزاده فرمودند که روانشناسی رو ما از بندرگاه برداشتشون از عرایز بنده این بود که روانشناسی رو صرفاً برای عرضه پیام دین می‌خواهیم یا ابزاری برای ترویج اندیشه محسوب بشه، اینو بنده عرض نکردم. من همون در مقام فهم دین عرض کردم که شناخت این دانش جدید به ما کمک میکند که چشم ما تیزتر شود و قدرت استنتاق بالاتری پیدا بکنیم از منابع دین. البته به درد عرضم میخوره اون یه مسئله درجه دو محسوب بشه. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید این دانش روانشناسی موجود در یه فضایی گسسته از اندیشه های اسلامی و مبتنی بر مبانی و اصولی غیر الهی پدید آمده، البته مطالب مفید و آموزه‌های حقی هم داره که برای جامعه ما مفیده، قابل استفاده است. ولی ما باید این رو محک بزنیم. تعبیرشون خیلی تعبیر خوبی بود، ملغمه‌ای به پا کردن، ملغمه‌ای به پا کردن. ببینید ما باید توجه بکنیم که باطل به شکل مطلق نه جذابیت داره نه قابلیت عرضه داره. باطل به ذات خودش از بین رفتنی و مردنیه، نمیتونه باقی بمونه. ان الباطل کان زهوق. بنابراین سخن یک پارچه باطل اصلا نمیماند و کسایی که حرف نابجا و باطلی رو مطرح میکنند حتما ماندگاری سخن خودشون برای ماندگاری سخنشون و اثرگذاری مجبورن اونو با حق در بیامیزن. علم روانشناسی حتما یک پارچه باطل نیست، حتما گزاره های حقی و آموزه های قابل استفاده ای دارد و هیچ کس کلیت این دانش را نمیتواند نفی کند. اینکه خیلی روشن به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که الا ان الحق لو خلص لم يكن فيه اختلاف و ان الباطل لو خلص لم يخف على ذي حجن. اگر باطل خالص خالص باشه اصلا خودش لو میده. ولکه یؤخذ من هذا ضغف و من هذا ضغف فیمزجان فیحسبان معا فهنالک استولى الشیطان على اولیائه. از این یه ذره از اون یعنی یه کمی حق و یه سری باطل در هم دیگه میآمیزد، اون وقت این جذابیت پیدا میکنه و قابل عرضه میشه، اینجا اون وقت میشه ازش سوء استفاده کرد. دانش روانشناسی غربی هم گرچه دانشمندان فرض کنیم قصد ارائه باطل نداشتن، قصد آمیختن باطل رو با حق نداشتن، ولی به هر حال باید قبول بکنیم که در یک پارادایمی خارج از پارادایم اسلامی و مبتنی بر مبانی فارغ از مبانی دینی و متفاوت با مبانی دینی بنا شده، بنابراین ملغمه است به تعبیر خدا جواب ملغمه است. این حرف خیلی درسته. حالا کاری که حوزوی ها و عالمان دین باید انجام بدن چیه؟ باید بیان در یک فحث عالمانه و فقیهانه حق و باطل این آموزه ها رو پیدا بکنند، به تعبیر حاجی رفیعی هنر پالایش کنند این دانش رو و موضع خودشون رو در مقابل اون چیزهایی که با غایات دینی یا با مبانی دینی یا با اصول دینی نمی‌سازد نشون بدن. این وظیفه حوزویان است که فرمود اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه. وقتی که یک بدعتی در امت آشکار می‌شود، عالمان دین اونجا موظف هستن علم خودشون رو آشکار بکنند و این انحرافات رو نشون بدن و الا فعلیه لعنت الله. اگه این کار انجام ندن مشمول لعنت خدا میشه. این خطاب به ماست. ما حوزویان و عالمان دین موظف هستیم که خط نگهدار حق و باطل باشیم. این تاریخچه‌ای که آقای دکتر رفیع هنر فرمودند که عالمان از همون دهه‌ای که این علم مطرح شد اومدن وارد میدان شدن و اظهار نظر کردن و نقد کردند روانشناسی رو، به خاطر اینکه روانشناسی مدعی شناخت انسان است و داره توصیفی از این وجود پیچیده انسان عرضه میکنه. خب دین هم مدعی توصیف انسان است. وقتی که یک در واقع ادعای دیگری درباره توصیف انسان پدید بیاد، لاجرم عالمان باید اظهار موضع بکنند و به اصطلاح چیز رو نشون بدن، اون موضع اسلامی رو نشون بدن. حالا در پاسخ به این سوال که بنابراین اون خیلی واکنش طبیعی بوده، چون روانشناسی غربی در یه حیطه‌ای دخالت کرده و ادعا میکنه که اون حیطه بسیار بسیار حساسیه، حیطه شناخت دین، حیطه دستورالعمل صادر کردن برای تحول عزم خواهم، حیطه شناخت انسان و حیطه دستورالعمل صادر کردن برای تحول این انسان، این حیطه دین بوده و روانشناسی اومده پا تو کفش دین کرده و روانشناسی اومده جایگزین دین میخواد بشه و به نوعی میخواد بیاد. من معتقد هستم که ما در شناخت حقایق خارجی از منابع مختلفی میتونیم استفاده کنیم. همه این منابعی که ما برای شناخت در اختیار داریم، از منبع حس و تجربه تا منبع عقل و قوای ذهنی تا منبع شهود و اشراقات قلبی و منبع نقل و آموزه‌های وحیانی، همه این منابع منابعی هستند که ما رو به سوی واقع رهنمون میشن. همه این منابع و ابزارهای شناخت ما باید به کار بگیریم. همه اینها پنجره‌هایی هستند که نوری به سوی واقع میگشایند و از همه اینها باید استفاده بکنیم. یعنی ما در فهم حقایق خارجی باید از حس و تجربه و آزمون و خطا و اینها استفاده بکنیم. اینا سر جای خودش، کما اینکه از روش فلسفی و عقلانی استفاده میکنیم، کما اینکه از روش شهودی و عرفانی استفاده میکنیم، کما اینکه از روش وحیانی استفاده میکنیم. منتها مسئله اینه که
وظیفه ما آخونده چیه؟ ما آخونده باید چیکار بکنیم؟ من از قم شروع کردم و پایگاه علم دینی گفتم و وظیفه آخونده رو گفتم، ما باید چیکار؟ آیا وظیفه طلبگی ما تولید علم تجربی است؟ این سوال. آیا ما طلبه ها به عنوان عالمان دین، به عنوان معلمان دین وظیفه علم تجربی رو داریم؟ بله، اگر علم تجربی هم تولید کردیم خیلی خوبه، خیلی خوبه. بریم علم تجربی تولید کنیم، بریم فیزیک تولید کنیم، بریم شیمی تولید کنیم، بریم صنایع هسته‌ای، موشک نقطه‌زن مثلا قاره پیما تولید بکنیم، خیلی خوبه. اگر حوزه‌های علمی این کارا رو بکنن خیلی خوبه. ولی وظیفه اصلی ما چیه؟ وظیفه اصلی ما تولید موشک و پهباد و اینهاست، صنایع هسته‌ایه، یا وظیفه ما تولید دانش دینی است؟ تولید دانش دینی از چه منبعی صورت میگیرد؟ از منبع تجربه یا از منابع نقلی؟ البته منبع تجربه را هم کمک بگیریم در فهم آموزه‌های نقلی خیلی خوبه، از منابع تجربی استفاده کنیم برای اینکه منابع نقلی رو بهتر بفهمیم خیلی خوبه. ولی وظیفه اصلی خودمون رو فراموش نکنیم. بقیه کارهای مهم عالم وظیفه اولیه ما نیست. وظیفه حالا استحبابی اگر بهش پرداختیم اشکال نداره، ولی به عنوان عالمان دین باید چه کار کنیم؟ این یک نکته. یکم مستقیم‌تر بخوایم بپردازیم به اینکه ما چگونه این علم رو اسلامی بکنیم، علم روانشناسی رو اسلامی بکنیم. قطعاً برای اسلامی سازی علم روانشناسی کفایت نمی‌کنه ما یه بسم الله اول کتاب بنویسیم، عکس آقا آخر کتاب بزنیم، یه جمله‌ای از امام خمینی بزنیم، که برای اسلامی سازی کفایت نمی‌کنه. یا اینکه بگیم توجه داریم به اینکه خدا ما را آفریده است و به سوی خدا برمیگردیم بعد بریم همون حرفا رو بزنیم، اینم کفایت نمیکنه. اینکه مستقیم بریم سراغ آیات و احادیث و به صورت دلالت مطابقی از مضمون صریح آیات روایات مسائلی رو هم درباره اسلام در بیاوریم، این هم کافی نیست. این خوب هست ولی کافی نیست. اینکه توصیه‌های خلاف شرع رو حذف کنیم بقیه‌اش رو نگه داریم، مثلا فرض کنیم بریم روانشناسی جدید رو بگردیم، هر جاش که توصیه‌های خلاف شرع هست اینا رو برداریم قیچی کنیم بریم دور و ما بقیه‌اش رو نگه داریم، اینجوری اسلامی سازی صورت نمیگیره. برای اسلامی سازی این کارا کافی نیست صرفا توصیه‌هاش در بیاریم. باید ذات این علم اسلامی شود. ذات این علم اسلامی شود یعنی چی؟ یعنی این که حداقل سه تا شرط باید داشته باشه. اولا مبتنی بر مبانی انسان شناختی دینی شکل بگیره. انسان دینی یک انسان بین تولد تا مرگ 80 ساله از نسل میمون نیست که مثلا فقط ابعاد مادی داشته باشه. انسان دینی یک انسان گسترده است با لایه‌های تو در تو که پوسته حیات او این به اصطلاح ظاهر مادیشه، پوسته حیات او، اونم تو این 80 سال دنیا که اینم میذاره و میره. پس مبتنی بر مبانی دینی باید باشه، متجه به غایات دین باید باشه. شرط دوم یعنی غایات دین را این علم باید تأمین بکنه. حالا نمونه هاش عرض میکنم که چی رو باید تأمین بکنه. غایات دینی رو علم دینی باید تأمین بکنه، یعنی رو به سوی اهداف دین و مقاصد دین و سعادت انسان باید داشته باشه. سومی این که ملتزم به اصول دینی و احکام شرعی باشد. خب این همه میتونی سومی رو همه درک میکنن که دینی، علمی که توش خلاف شرع باشه این دینی نیست، اینو درک میکنن. ولی کافی نیست که ما این خلاف شرع رو در بیاریم و احساس بکنیم که دین اسلامی شد. ابتنای بر مبانی دینی و اتجاه به غایات دینی، یعنی رو به سوی مقاصد دینی داشتن، این لازمه. حالا این نمونه هایش عرض میکنم، ملاحظه بفرمایید. عرض به خدمت شما که ببینید، اگر توی فرهنگ اسلامی جهاد با نفس توصیه شده، حب به دنیا تخطئه شده، محبت اولیاء الهی توصیه شده، خشم مقدس و غیرت دینی یه ارزش محسوب میشه. انسان سالم دینی کسیه که مبارزه در راه خدا و شهادت در راه خدا براش افتخاره، جزء وظایف خودش میشماره، به شهادت در راه خدا عشق میورزه. الان شما نگاه بکنید، روانشناسی موجود رو به سوی این غایات و مقاصد داره. روانشناسی موجود یک زندگی رسالی جهادی و متعبدانه رو پیشنهاد میکنه، یقینا این گونه زندگی کردن، یعنی جهادی زندگی کردن و مبارزه در راه خدا کردن و غیرت دینی داشتن و عشق به شهادت داشتن برای آرامش روان انسان و برای سلامت روحی انسان مؤثره. اینا رو اصلا فهمی از این چیزا داره روانشناسی موجود؟ فطرت خداجوی انسان رو درک میکنه، خشنون فی ذات الله رو درک میکنه، شب زنده‌داری و یاد مرگ رو توصیه میکنه، تقوا و پرهیز از شهوترانی و گناه رو توضیح میکنه، ازدواج زود هنگام و فرزند آوری رو به عنوان گریه بر امام حسین و عزاداری بر سید و شهدا رو میتونه تبیین بکنه. عرض شود که نگاه نکردن به نامحرم رو، پرهیز از لهو و لعب و لغو رو، برای زنان ترس و تکبر و بخل رو و حجاب و مستوری رو توصیه میکنه، موسیقی رو منع میکنه، رضایت از خدا و زندگی رو فراهم میکنه، قناعت و کم مصرف کردن رو توصیه میکنه، آمادگی برای جانبازی کردن و فداکاری کردن و ایثار از خودگذشتگی در راه آرمانهای الهی رو توصیه میکنه، فضل الله المجاهدین علی القاعدین رو میتونه تبیین بکنه. ببینید ما باید یه علمی درست بکنیم که آموزه‌های دینی را پشتیبانی کنند، یه علمی که با اون علم ما بتونیم دین را ترویج کنیم. اگه یه علمی درست کردیم که با همه این چیزا زاویه داشت یا به سختی میتونست تو این چیز بگنجه، خب این علم رو به سوی قایات دینی ندارد. علمی که سر نداشته باشه، ته هم نداشته باشه، مبانیش دینی نباشه، رو به قایات دینی نه، یه میشه یه علم بی سر و ته، یه علم بی سر و ته. ما این علم نمیخوایم، ما موظف نیستیم این رقم علوم رو توسعه بدیم. عالمان دین موظف نیستن کارهای دیگه انجام بدن. عالمان دین باید دین رو تبیین بکنن، مبانی دینی را، قایات دینی را، اصول احکام دینی را باید تبیین بکنن. ما باید اینا رو تبیین بکنیم. اگر میتونیم از علوم دیگه در این مسیر استفاده بکنیم، فبها و نعمت استفاده بکنیم. اگر نمیتونیم استفاده کنیم، دائم احساس میکنیم که اینا دارن مزاحمت ایجاد میکنن و به یه طریق دیگری میکشونن، چه اصراری هست که به اونها بپردازیم؟ پس اسلامی کردن این دین به معنای اسلامی کردن این دانش به معنای پدید آوردن یک علم تجربی نیست. لااقل ما موظف نیستیم علم تجربی روانشناسی تولید بکنیم، بذار دیگران تولید بکنن. اما همون چیزی که دیگران تولید کردن اگه تونست تبیین بکنه آموزه های دینی رو، میایم در تبیین ازش استفاده میکنیم، به تعبیر آجاقا با من یه ابزار استفاده میکنیم در تبیین. اگر تونست، اگرم نتونست، ما غیرتی نسبت به روانشناسی نداریم، ما غیرت نسبت به دین داریم. ما سرباز روانشناسی نیستیم، ما سرباز دین هستیم. ما عالمان دین قرار باشیم، نه عالم روانشناسی. خروجی حوزه علمیه باید عالم دین باشد، نه عالم روانشناسی. ما چیکار داریم با روانشناسی؟
خیلی تشکر میکنم از استاد عالمزاده نوری. مطلبی رو اضافه بکنم تا اساتید آماده میشن. من یک درخواستی دارم از اساتید ارجمند، بحث رو بر مسائل متفقون علیه نبرم، چون خیلی از مسائلی که مطرح میشه مورد اتفاق ماست. یعنی این روانشناسی اسلامی تهذیبی رو به هیچ کس قبول نداره. این روانشناسی اسلامی که ابتداشی بسم الله باشه، آخرشی بسم الله باشه، صدق الله باشه، ما اینو که اصلا کسی معتقد نیست حوزه علمیه. این که اصطلاح یک زمانی در جامعه مصطفی یک همایش یک هفته‌ای برگزار شد، یک هفته از صبح تا غروب همایش روانشناسی علوم انسانی اسلامی برگزار شد، نوشته بودن همایش اسلامی سازی علوم انسانی. من یادم اون زمان مرحوم آیت الله عایدی شیرازی رحمت الله علیه هم اومد، خیلی از بزرگان اومدن. هر کسی که وارد این همایش میشد به این کلمه گیر میداد، بود اصلا خود این کلمه غلطه، اسلامی سازی علوم انسانی اصلا نداریم، ما اصلا دنبال اسلامی سازی نیستیم، ما دنبال تأسیس علوم انسانی مبنی بر آموزه ها و منابع دینی هستیم. اینکه متفقون علیه ما بر این که بحثی نداریم. این که روانشناسی در برخی از مقولات دینی نمیتونه تبیین بکنه که همه قبول دارن، اصلا ما که حرفی نداریم. ولی این که نگاهمون به این باشه که این روانشناسی موجود رو به عنوان یک صرفاً یک ابزار برای تبیین دین ببینیم و اگر این کار رو کرد نکرد بالجمله ما ردش بکنیم، بحث ما رو همین هست. من فکر میکنم آقای دکتر جهانگیرزاده بحثشون رسید به اینجا. من سوال رو مطرح میکنم در ادامه فرمایشات آقای دکتر جهانگیرزاده، اگر خواستن این رو مطرح بفرمایید، اگر ادامه بحث چون در مورد خدمات متقابل روانشناسی و دین صحبت کردن و فرمایش آخرشون این بود، میخوام سوال کنم این روانشناسی و دین یا روانشناسی و حوزه و روانشناسی و حوزویان، روانشناسی و حوزه به جوامع اسلامی، خدمات متقابلی هم دارن برای هم دیگه و داشتند یا خیر؟ اگر خواستید در این زمینه مطلب بفرمایید، اگر نه ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم. صلواتی بر
الله.